با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
ادامه بخش سوم. وقتی اصلانی به استاندار سلام کرد، خانم‌ها دست‌هایشان را جلوی دهانشان گرفتند، برای اینکه استاندار سرش پایین بود و سعی می‌کرد خود را بی‌اعتنا جلوه دهد. بالاخره سرش را بلند کرد و گفت: آقای اصلانی، شما که همیشه گرفتارید. رؤسا خندیدند و دست اصلانی لرزید. خانم سرگرد وافی به تنازی گفت: آقای اصلانی مریضند و سالهاست که پیش دکتر عزت معالجه می کنند. این بار رؤسا به دکتر عزت لبخند زدند. دکتر عزت رنگش سرخ شد و گفت: همه شریف جانی ها خودشونو پیش من معالجه می کنند. استاندار سرش را تکان داد و خاموش شد. اصلانی یواش یواش خودش را از میان مدعوین بیرون کشید و در گوشه خلوتی روی صندلی نشست. چیزی که خانمها را مضطرب کرده بود بی‌اعتنایی اصلانی بود. سرش را پایین انداخته بود و عصایش را در مشت می فشرد، در حالی که خانم اصلانی علناً جلوی چشم آنها با سرهنگ جهانسوز زیر درخت ها گردش می کرد و سگش هم که تربیت درست و حسابی نداشت با زوزه های بی هنگام به آتش این افتضاح دامن می زد. خانم ها با کمال تعجب دیدند که اصلانی در تمام این احوال مثل مرده‌ای روی صندلی نشست و با کسی صحبت نکرد. بی‌اعتنایی اصلانی خانم ها را علیه او تحریک کرد. کم کم صداهایشان را بلند کردند و از دور به اون نیش و کنایه زدند. خانم آقای سلامت با صدای بلند گفت: تقصیر زنها نیست. مردایی که بویی از غیرت و مردانگی نبردن، زنهاشون رو از راه به در میبرن. همه اصلانی را تنها گذاشتند و در گوشه باغ دور هم جمع شدند. زیر چشمی به اون نگاه‌های تند کردند و حرف زدند. کم کم حس کردند اصلانی با سکوتش آنها را تحقیر می کند. این بود که آنها هم به او فحش دادند و برایش خط و نشان کشیدند. وقتی سرهنگ جهانسوز دست از شوخی کردن با خانمها کشید و خودش را داخل معرکه کرد، آقای سلامت با دست پاچگی سعی کرد خانمها را با اصلانی آشتی دهد. محیط جشن هر لحظه بحرانی تر می شد. سرهنگ جهانسوز خانم اصلانی را میان درخت‌ها با سگش تنها گذاشت و پیش خانم‌ها آمد و با دقت به حرف‌ها و گله‌های خانم‌ها گوش داد. بعد به چادر نشانه‌گیری رفت و شروع کرد به تیراندازی. آن وقت همانطور که پشتش به اصلانی بود با صدای بلند گفت: بی‌حاصلی شریف جان از این است که آدم‌های بانفوذ و پولدارش نمی‌توانند از زمین‌های حاصلخیز آن استفاده کنند. خانم‌ها به درون چادر هجوم بردند، زیرا اصلانی از جا بلند شد. یک دستش در جیب شلوارش بود و با دست دیگر عصای سیاهش را به زمین می‌فشرد و به میهمانان نزدیک می‌شد. خانم اصلانی در کناری ایستاده بود و با وحشت شوهرش را تماشا می‌کرد، زیرا رنگ اصلانی مثل گچ پریده بود و نگاهش خیره و ثابت مانده بود. وقتی به مقابل آنها رسید، خانم اصلانی آهسته گفت: وای خدایا امیر. زیرا در آن لحظه اصلانی به صورت مرده‌ای در آمده بود که فقط خشم و سرخوردگیش زنده مانده باشد. پشت سرهنگ جهانسوز ایستاد و گفت: مقصود شما از پولدارهای شریف جان چه کسانی بود؟ سرهنگ جهانسوز به تیراندازی ادامه داد، حتی بر نگشت به اصلانی نگاه کند. لبخندی زد و گفت: مقصودم مردشورهای سادات محله بود. خانم ها خندیدند و خیلی بلند و دریده خندیدند. اصلانی صبر کرد تا خنده آنها آرام گرفت. بعد سکوت بود و باد پرگرد و خاکی که از طرف کویر می‌وزید. اصلانی چشمایش را تنگ کرد و گفت: می‌دانید چرا شریف جان شهر بی حاصلی است؟ برای اینکه آدم‌های امورش را اداره می‌کنند که معلوم نیست پدر و مادرشان کیست. این پاسخ برای خانم‌ها خیلی گران بود. خانم‌ها گفتند که استاندار شخصا حضور داشت و اگرچه در آن وقت در گوشه چرت می‌زد، ولی رندان شریف جان حتما معنی جواب اصلانی را به او حالی می کردند. سرهنگ گفت: شاید این طور باشد، ولی پولدارهای شریف جان اگر عرضه‌ای داشتند، عوض این که بگذارند بی پدر و مادری شهرشون را اداره بکنه، خودشون ادارش می کردند. زمین‌های وقفی رو که به اندازه خاک سوئیسه شخ می زدن و حاصل خیز می کردن تا مردم اقلن سر بینان زمین نگذارند. اصلانی فریاد زد: جناب سرهنگ، زمین مال خودمه و هر کاری که دلم بخواد با اون می کنم. خاکش مال منه، درختش مال منه، علفش مال منه و احتیاجی به اندرز اشخاص محترم و خوش سابقه ندارم. و در آن حال با نوک عصایش به جلال آباد اشاره کرد. آقای مفتون معتقد بود که اصلانی حماقت کرد، چون سرهنگ اسم کسی را نیاورده بود که اصلانی با عصبانیت از خودش دفاع می کرد. هوا کیپ گرفته بود. ناگهان بر شدت باد افزوده شد و باران شدیدی شروع باریدن کرد. خانم ها جیغ کشیدند و به زیر چادرها پناه بردند. استاندار دو دستی کلاهش را چسبید و بدون خداحافظی از باغ بیرون رفت. خانم ها از زیر چادرها اصلانی و سرهنگ جهانسوز را دیدند که هنوز زیر باران ایستاده بودند و فریاد می کشیدند. آنها را با اضطراب نگریستند و گاه از وسط همهمه باران صدای سرهنگ جهانسوز به گوششان می رسید. ارثیه بابات؟ این زمین ها مال مردمه. هنوز وقف نامه های جلال آباد توی اداره اوقاف خاک میخوره. اصلانی فریاد کشید: اونا رو بیار به مردم نشون بده، تو روزنامه ها چاپ کن و سر گذرها جار بزن تا چشم های تنگ این بیچاره ها اونا رو ببینه. اون وقت من خودم میدونم که چطور دهان های نجس اوباش رو با همین عصا خورد کنم. من دو به تو مثل یک موش میگیرم و از شریف جان میندازم بیرون. فتح‌الله سوسنبری داد زد: این مردی که نمیتونه زنش رو اداره کنه، اون وقت میخواد فرمانده پادگان رو از شهر بندازه بیرون. خانوم ها میخواستن بخندند، ولی باران تندی که روی درخت ها میریخت نمیگذاشت. آن وقت به سوی اصلانی هجوم آوردند و خانم رئیس بانک آن پایش را که کلفتر بود از چادر بیرون گذاشت و فریاد زد: به واسطه ی وقاحت تو، وقاحت زن تو، به واسطه ی بیشرفی پدرت، نان و برکت از این شهر رفته. خانم ها، آقایان. خانم ها گفتند که خانم رئیس بانک کمی وقاحت نشان داد، ولی گفتند که گاهی وقاحت برای شهر لازم است. اصلانی عصایش را به آسمان بلند کرده بود و تقریبا مثل دیوانه‌ای نعره می‌کشید: من به روی همه شما تف می‌اندازم، اداره هاتون رو به هم می‌زنم، نقشه هاتون رو رسوا می‌کنم، به روح پدرم که خواهم کرد. هنوز این قدرت رو دارم که تمام اداره هاتون رو به هم بریزم و خواهم ریخت تا توی شریف جان یک الدنگ باقی نمونه. آقای سلامت آهسته گفت: خانم ها، آقایان، ساکت شوید، مناسب نیست، قباحت دارد. سرهنگ نگاهی به اصلانی انداخت و گفت: یا رسوات میکنم یا زمینهای وقفی رو از چنگت میکشم بیرون. و از باغ بیرون رفت. در حالی که آب باران از لبه کلاهای دسته موزیک پادگان میچکید، به دنبال فرمانده خود از باغ بیرون رفتند. صف درشگه‌ها جلوی در باغ ملی ایستاده بود. خانم‌ها و شوهرهایشان سرهایشان را روی سینه خم کردند که از باران محفوظ باشند و به سوی درشگه‌ها دویدند. صدای زوزه سگ خانم اصلانی از نقطه نامعلومی شنیده می‌شد و اصلانی هنوز وسط باغ زیر باران ایستاده بود و فریاد می‌کشید. کسی نمی‌توانست صدای او را تشخیص دهد. صدای سم اسب‌های درشگه‌ها که با سرعت میهمانان را به منزلهایشان میرساندند، هیاهوی باران و صیحه خانمهایی که هنوز مضطرب بودند، صدای اصلانی را محو کرده بود. لحظه بعد باران آرامتر شد. مستخدمین ظرفها را جمع کردند. چراغهای رنگی خاموش شد و سپس سکوت سردی همه جا را فرا گرفت و مه به درون باغ خزید. صدای زنگ ساعت عدلیه در آسمان شریفجان تنین انداخت. اصلانی هنوز وسط باغ ملی ایستاده بود. نگاهی به اطراف انداخت. شهر خوابیده بود. این بود که سیگاری آتش زد و در تاریکی شب به سوی منزلش راه افتاد. بخش 4. وقتی پدر و مادرش به گاردن پارتی رفتند، فرهاد به اتاقش رفت. در رخت خوابش نشست و فکر کرد. خیلی خسته بود و کم کم خوابش می‌گرفت. سرش را به متکا تکیه داد و چشمایش را هم گذاشت. میان خواب و بیداری صدای عبور و مرور مردم به گوشش رسید. مثل این بود که صداهای مبهم و خفته گوشه‌های تاریک و خبار گرفته خانه‌شان جان می‌گرفت و به صورت توده ابری دوار در فضای اتاقش موج می‌زد. هوا دم کرده بود و صورت‌های عجیب و بیگانه‌ای به نظرش رسید که از نقطه تاریکی به سوی او می‌آمدند و محو می‌شدند. می‌خندیدند و مثل عکس‌های قدیمی و کهنه حالتی نداشتند و نگاه‌هایشان با بی‌تفاوتی به او دوخته شده بود. یک ردیف سنگچین به نظرش رسید و از پشت سنگچین‌ها خانه‌های گنبدی و گلی و آفتاب خورده در حاشیه کویر تاول زده بود. آن وقت یک ردیف لباس‌های شسته به نظرش آمد که روی بند تاب می‌خورد و موزیکچی‌ها از نقطه دوری آهنگی می‌نواختند و با آهنگ موزیکچی‌ها دامن‌های شسته روی بند تاب می‌خورد و مثل این بود که کسی با دست به پشتشان می‌زد. رعیت‌ها را دید که در طول صف درازی پشت سر هم راه می‌رفتند و از کنار رودخانه‌ای می‌گذشتند و بالای سرشان آسمان آبی بود که کم کم تاریک می‌شد و بعد ستاره‌ها در می‌آمدند و شکم آسمان گرد و گود و گودتر شد. آن وقت آسمان مانند دهان عظیمی به نظر می‌رسید که از شدت درد باز مانده باشد، یا اینکه کسی فکینش را در پهنای نعره‌ای از هم کشیده باشد. آن وقت موزیکچی‌ها دو مرتبه آهنگی نواختند و بعد ابرها را به همراهی آهنگ موزیکچی‌ها دور دهان دریده آسمان پیچید و صدایی در آسمان و زمین نبود و پنجه آدمی ابرها را روی شکم آسمان می‌کشید و آسمان آرامیده بود و آرام نفس می‌کشید و باران روی شکم آسمان می‌ریخت و سنگچین‌های خیس رک زده بود و آسمان را می‌نگریستند و دهن آدم‌ها یخ بسته بود و پسری با زیر شلواری از روی آب‌ها می‌جست. وقتی فرهاد چشمش را باز کرد، عرق کرده بود و قلبش مثل کبوتری در سینه‌اش می‌زد. صدای دسته موزیک پادگان از باغ ملی به گوشش می‌رسید. سراسیمه از جا جست و پنجره اتاق را گشود. به آسمان نگاه کرد و قطرات باران روی صورتش ریخت. سردی و تراوت بهاری حالش را جا آورد، زیرا تنها بود و ترسیده بود. نمی‌دانست چرا ترسیده است. آن روز کاری نکرده بود که باعث هراسش شده باشد. تنها چیزی که ناراحتش کرده بود این بود که نمی‌دانست چطور خودش را از جلوی چشم آنها، به خصوص چشم مادرش، پنهان کند. زغالی برداشته بود و تمام بعد از ظهر وقتش صرف کشیدن عکس‌های عجیب و غریب روی دیوارهای زیرزمین شده بود. کم کم رنگ روز پریده بود و هوا تاریک‌تر شده بود. پدرش باز هم در اتاقش را به روی همه قفل کرده بود و فرهاد نمی‌دانست چه قصدی دارد. مادرش وقتی او را می‌دید در چشم‌هایش نگاه می‌کرد و نگاهش چنان نافذ و سحرکننده بود که فرهاد می‌گریخت. با وجود این می‌خواست به مادرش اطمینان بدهد. وقتی او را می‌بوسید فرهاد سرش را در دامن مادرش پنهان می‌کرد تا نگاهش به صورت او نیفتد و همیشه گوهر از پشت در به صحبت‌هایشان گوش می‌داد. وقتی مادرش بیشتر اوقاتش را صرف تهیه لباس جشن و پیدا کردن سگ کوچک و کمزوزهی کرده بود، در آن وقتی که پدرش تنها در اتاقش راه می رفت و فرهاد سعی می کرد بهانه گیر بیاورد و به کوچه برود، مادرش از روی مهتابی داد زد: امیر، پشیمان می شی، از اتاقت بیا بیرون. پدرش جوابی نداد. مادرش یک بار دیگر صورتش را در آینه دستی نگاه کرد، انگشتش را با آب دهان تر کرد و به پلکایش کشید و دو مرتبه داد زد: اگه تو نیای من خودم تنها میرم. در اتاق پدرش باز شد. پدرش لباسهایش را پوشیده بود و آماده رفتن بود. مادرش زیر چشمی نگاهی به پدرش انداخت و لبخندی زد. آن وقت دست زیر بازوی همدیگر انداختند و در حالی که سگ مادرش زوزه کشان به دنبالشان کشیده می شد از خانه بیرون رفتند. اینها چیزهایی نبود که او را ترسانده باشد. حتی رفتن پشت نرده‌های باغ ملی او را نترسانده بود. از پشت نرده‌های باغ ملی فراش‌ها را دیده بود که تدارک جشن را می بینند. سیاه با اینکه هنوز شانش درد می‌کرد از درخت چنار بالا رفته بود و صحنه جشن را تماشا می‌کرد. بیرق‌ها و چراغ‌های رنگی و پرده‌های آجری رنگ جلوی صحنه جشن را گرفته بود و فرهاد بی اختیار ناخنش را می‌جوید. سیاه بالای درخت چنار نشسته بود و چیزی نمی‌گفت. فرهاد گفت: بگو چی کار دارم می‌کنن؟ و سیاه جواب داد: از اینجا چیزی پیدا نیست. نمیدونم چرا چادرا رو اونجا کار گذاشتن. از پشت این درخت ها چیزی پیدا نیست. فرهاد گفت: هیچی پیدا نیست؟ سیاه گفت: دو تا آژان اون طرف باغچه ها پاس میدن. پشتشون پرده ها رو آویزون کردن. پرده ها تاب میخورن. مثل اینکه چند تا عمله پشت پرده ها کار میکنن. یه درشگه از در باغ اومد تو. فرهاد گفت: دیگه چی؟ سیاه گفت: دیگه هیچی. موزیکچی ها روی چمن نشسته و عرق کردن. فرهاد گفت: کجا؟ من که چیزی نمی بینم. سیاه گفت: از اون پایین نمیشه چیزی دید. فرهاد پرسید: دیگه چی؟ سیاه انگشتش را توی سوراخ دماغش کرد و سرش را تکان داد: دیگه چیزی ندارم بگم. فرهاد گفت: یه خورده برو بالاتر. سیاه گفت: شانه‌ام درد میکنه، از این بالاتر نمیتونم برم. فرهاد شانه‌اش را بالا انداخت و گفت: این که فایده نداره، اینجا وایستادن و درختای چنار را تماشا کردن فایده نداره. اگه میشد از نرده ها میرفتیم بالا و میرفتیم تو باغ خوب بود. سیاه گفت: آژانا پشت درختا پاس میدن. اون آژانا رو میبینی که میاد این طرف؟ فرهاد گفت: نه، من که چیزی نمیبینم. سیاه گیوه‌هایش را پایین انداخت و گفت: فرهاد، گیوه‌ها رو بردار، بزن به چاک، داره میاد طرف ما. فرهاد گیوه‌های سیاه را برداشت و به سوی خانهشان دوید. سیاه از روی شاخه درخت چنار جست زد و توی نهر افتاد. فرهاد از دور صدای پاسبان را شنید. طول سکا اونجا چی کار میکنید؟ سیاه خودش رو از جوی آب بیرون کشید و به سرعت عقب فرهاد دوید. فرهاد توی کوچه پشت تیر چراغ برق ایستاده بود و انتظار او را میکشید. از دور سیاه را دید که مثل موش آب کشیده سرش را در سینه دزدیده بود و از روی کپه خاک ها به طرف او میدوید. وقتی به کوچه رسید رنگ به صورت نداشت و نفس نفس میزد و آب از چک و چانهش روان بود. فرهاد پشت تیر چراغ برق بریده بریده میخندید، ولی سیاه به او اعتنایی نکرد و توی بنبست کاشانی پیچید. آنجا به دیوار تکیه داد و از دویدن ایستاد. فرهاد گفت: چطور شد؟ سیاه جوابی نداد، ولی همانطور نفس نفس میزد. فرهاد گفت: چرا جواب نمیدی؟ مگه زبون تو بریدن؟ سیاه گفت: خوشمزگی بسه، اگه به خاطر من نبود پاسبان همچین میزد تو گوشت که برق از اونجات بپره. اون وقت دلا شد و لبه کتش را گرفت و چلاند که آبش را در کنند. فرهاد گفت: بیبریم خونه ما، خودتو خوش کن. و با هم به خانه آنها رفتند. رفتند توی آشپزخانه و سیاه کتش را روی اجاق خشک کرد و گوهر برایشان چای آورد و آنها آنجا بودند تا سر غروب، که سیاه به خانهشان رفت. زیاد ترسیده بود و اگر مادرش میفهمید که توی نهر آب افتاده است، نمیدانست جواب مادرش را چه بدهد. برای این بود که تنها به اتاقش برگشت و به رخت خوابش رفت که چرتی بزند. ولی همه این کارها بیفایده بود. همان وقتی که سرش را از پنجره گذرانده بود و قطره‌های باران به صورتش می‌خورد، از دور صدای نی سیاه به گوشش می‌رسید که در بنبست کاشانی ایستاده بود و تنها بود و ملول بود. مثل این بود که او را صدا می‌زد و شاید می‌خواست دو مرتبه با او حرف بزند. با هم به سر خیابان بروند و جلوی مغازه لوازم و تحریر فروشی بایستند و با پول تو جیبی هاشان هل و گلاب بخرند و چیزهایی بگویند که دیگران از آنها اطلاعی نداشته باشند. فرهاد قطرات باران را از روی صورتش پاک کرد و داد زد: سیاه! صدای سیاه از تاریکی بنبست کاشانی به گوشش خورد. فرهاد، هنوز بیداری؟ فرهاد گفت: آره. تو اونجا چی کار میکنی؟ سیاه زیر باران کس کرده بود و او را نگاه میکرد. سیاه پرسید: بخوای بری باغ ملی؟ فرهاد گفت: ساعت چنده؟ سیاه گفت: چیزی از شب نگذشته، من اینجا صبر میکنم. فرهاد گفت: بیا تو هشتی. منم میام تو هشتی. فرهاد پنجره را بست، جورابهایش را در آورد و پا برهنه از پله ها پایین آمد. به حیاط نگاه کرد. چراغ مطبخ روشن بود و گوهر دستهایش را زیر چانه گذاشته بود و به آتش اجاق نگاه میکرد. فرهاد پاورچین پاورچین از جلوی مطبخ گذشت و به هشتی رفت. سیاه را دید که روی سکوی سنگی هشتی نشسته است و چیزی میجود. فرهاد گفت: چی کار میخوای بکنی؟ سیاه گفت: میخوای بری باغ ملی؟ همه میگن خیلی تماشاییه. فرهاد گفت: چی میگن؟ سیاه گفت: میگن توی درخت‌ها چراغ‌های رنگی کار گذاشتن و زن‌ها زیر چراغ‌ها لباساشون رو در میارن و لخت میشن. فرهاد پرسید: تمام لباساشون رو؟ سیاه گفت: تمام لباساشون رو. بعد با مردها میرخصن، دست گردن همدیگه میندازن و میرخصن. فرهاد پرسید: مردها چطور؟ اونها هم لباساشون رو در میارن؟ سیاه گفت: اونو دیگه نمیدونم، همینقدر میدونم که شراب میخورن و میرخصن. حسین لولو با چشمای خودش دیده که لباساشون رو در آوردن و با مردها رقصیدن. بعد آژانا اومدن و دستور دادن بچه ها از اونجا دور شن، ولی حسین لولو زرنگی کرده و رفته لای بوته های جارو قایم شده. همین الان سر کوچه داره برای همه تعریف میکنه. حمامی ها از خنده رودبار شدن و زنا فحش میدن. فرهاد گفت: تو هم همه اینا رو باور کردی؟ اینها رو جور کردن برای اینکه راهشون ندادن، برای اینکه میخواستن برن تماشا ولی آژانا جلوشون گرفتن. سیاه گفت: حسین لولو قسم خورد و گفت که با چشمای خودش دیده. فرهاد گفت: حسین لولو مثل سگ قسم میخوره، من حرفاشو باور نمی کنم. آن وقت به سیاه گفت که چطور حسین لولو همیشه می خواهد چیزی بگوید و چیزی از خودش در بیاورد که همه تعجب کنند. حتی یک روز سر کوچه گفته بود که سر کوه فلفلی با یک آهو حرف زده است و ادعا کرده بود که زبان آهو را تو حرم امام رضا یاد گرفته است. سال پیش که از مشهد برگشت گفت که می تواند با آهو حرف بزند و همه باور کردند و رفتند سر گذر علی خان، لوتی محل را با آهویش آوردند توی زورخانه کوثر و حسین لولو را آوردند که با آهو صحبت کند. حسین لولو صحبت کرد ولی آهو جوابش را نداد. حسین لولو جلوی آهو ایستاد و خرناس کشید. باز هم آهو جواب نداد. حسین لولو لجش گرفت و با لگد به آبگاه آهو زد. آهو نعره‌ای کشید و خواست فرار کند ولی افسارش دست لوتی بود. آن وقت آهو به تقلا افتاد. لوتی به حسین لولو گفت جونت بیاد بالا، یه حرف بزن، تو کلمه صحبت کن. حسین لولو لجش گرفت و لگدی به آبگاه لوتی زد و گفت مادر قهبه، آهوی جنی با خودت آوردی و از من بخوای که با جن صحبت کنم. حسین لولو این را گفت و از زورخانه بیرون رفت. با وجود این همه گفتند که اگر لوتی گذر علی خان جهوده است باشد، ولی حسین لولو زبان آهو را بلد نیست. همه ی حرف های حسین لولو کشک است. فرهاد انگشتش را رو به سیاه تکان داد و گفت همه میگن حرف های حسین لولو کشکه. سیاه خودش را جمع کرد و گفت خب حالا حرف های حسین لولو کشکه، بذار کشک باشه. اما اگه زنها راستی راستی لخت شده باشن و با مردها برخصن چی؟ بیا با چشمای خودت ببین. فرهاد شانه هایش را بالا انداخت و گفت تو اگه میخوای بری تماشا کنی برو، اما من نمیام. سیاه گفت تو نمیای برای اینکه میترسی. فرهاد گفت از چی میترسم؟ سیاه گفت از اینکه زنها رو ببینی که لخت شدن و با مردا میرخصن، برای اینکه مادرت رفته جشن. و فرهاد سیاه را هل داد و گفت پاشو بساطتو جمع کن، پاشو برو پیش حسین لولو، دیگه هم اینجا پیدات نشه. و سیاه را از هشتی بیرون انداخت و خودش به حیات برگشت. وقتی به حیات برگشت دلش گرفته بود. شاید حرفهای سیاه تأثیرش را کرده بود و شاید آنها لخت شده بودند و با مردها می رخصیدند. بعد فکر کرد که در شریف جان از این حرف های صد تا یک خاز زیاد است. رفت روی مهتابی و به صدای سم اسب های درشگه هایی گوش داد که از زیر باران به سوی نقاط دور شهر می رفتند و بعد از آن به صدای نی سیاه گوش داد که باز در بنبست کاشانی تمرین می کرد. آن وقت به اتاقش رفت. شامش را که سرد شده بود خورد و به رخت خواب رفت که بخوابد. چشمایش گرم شده بود که صدای قدمهای مادرش را شنید که با عجله به آن طرف حیاط می‌رفت و سگش به دنبال او زوزه می‌کشید. از رخت خواب بیرون پرید و دو مرتبه از پله‌ها پایین آمد. کسی در حیاط نبود. حتی گوهر هم خوابیده بود. ولی چراغ اتاق مادرش روشن بود و سایه مادرش روی شیشه پنجره لباسش را در می‌آورد. روی پله‌ها نشست و سایه مادرش را تماشا کرد. نمی دانست چه کار دارد می کند. برای اینکه چراغ اتاق مادرش خاموش بود و فرهاد دیگر نمی توانست سایه او را روی شیشه پنجره ببیند. ساعت عدلیه 11 ضربه نواخت و فرهاد بی جهت احساس تشویش و اضطراب می کرد. هنوز صدای فریادهای پدرش بلند نشده بود و هنگامی که پدرش مریض بود هر شب ساعت 11 فریاد می کشید و از درد شکمش ناله می کرد و او می توانست صدای ورقهای روزنامه مادرش را از پشت گوشواره بشنود، زیرا مادرش روی رخت خواب دراز می کشید و پایش را روی پایش می انداخت و به پدرش محل نمی گذاشت. فرهاد از خودش پرسید که پدرش کجا رفته است. مثل این بود که پدرش ور پریده بود و سر به نیست شده بود. آنقدر روی پله ها نشست تا از سوراخی حیات خلوت سا سایه پدرش را دید که به سوی اتاق مادرش می‌رفت. خیلی از شب گذشته بود و هنوز نم نم باران می‌آمد. همانطور که صدای قدم‌های پدرش از او دور می‌شد، فرهاد از صدای قدم‌های او به طور حتم می‌دانست که پدرش دو مرتبه مریض شده است. دکتر عزت به پدرش گفته بود باید کمی استراحت کند و شربت سبزش را پیش از هر غذا بخورد، ولی پدرش به حرفهای دکتر عزت گوش نداده بود و هر شب گرد شاربون می‌خورد. فرهاد فکر کرد شاید در گاردن پارتی اتفاقی افتاده است و شاید دو مرتبه پدرش را جوشی کردند. در این فکرها بود که صدای داد و فریاد آنها از اتاق مادرش برخاست. فرهاد به راه رو دوید و فانوس انگلیسی را خاموش کرد و در تاریکی به صدای دعوای آنها گوش داد. بعد از کنار گلدانهای شمعدانی گذشت و به حوضخانه آمد. صدای پاندول ساعت دیواری تاریکی را چاک می داد و گربه سیاه برای ماهی ها لب حوض پنجه در آب می زد و عطر درخت های نارنج همه جا را فرا گرفته بود. صدای پدرش به طوری گرفته و دورگه بود که هر کس به آسانی می توانست بفهمد که حالش خوب نیست. فرهاد خودش را در گوشواره قایم کرد و از شکاف در سایه آنها را دید که روی قالی به هم آمیخته شده بود. پدرش گفت: مریم، میگم بگذار مرگ یک بار و شیون یک بار، دیگه قدرت تحملش رو ندارم. و مادرش جواب داد: میخوای خودتو لوس کنی؟ اگه میخوای خودتو لوس کنی لوس کن امیر، اما مرد با این چیزها مرد نمیشه. من ترجیح میدم زن زلفلی سبزی فروش باشم تا زن آقای اصلانی. اگه زلفلی سبزی فروش هیچی نداره، عوضش غیرت داره. همه جا مسخره میکنن آقای اصلانی. پدرش گفت: مریم، مگه گوشت کره؟ اینها برای من نقشه کشیدن، همین چند روزه باید به محکمه برم، جلوشون بیستم و به دونه دونه سوالهاشون جواب بدم. مگه نمیدونی اینجا شریف جانه و توش گرز رستم چاله؟ من خودم خواب دیده بودم. مادرش گفت: خواب دیده بودی؟ خواب چی دیده بودی؟ خواب دیده بودی که والدت رو شوهر میدن؟ پدرش گفت: شب قبلش خواب دیده بودم و میدونستم چه اتفاقی میفته. تو که وقت نداری به حرفای من گوش بدی، از بوق سگ یا تو کوچه ها داری پرسه میزنی یا با اون عزیز دردونت برمیدی، پس من چی کارم؟ مادرش گفت: یک موی اون عزیز دردونه به 100 تا مثل تو میارزه. من چشامو به روی همه چیز بستم و گفتم خب شوهری دارم و باید آبروشو نگه دارم، ولی نمیتونم چشمم رو روی پسر خودم هم ببندم. اینو تو نمیتونی از من بگیری، برای اینکه من مادرم و مادر قلب داره امیر. حالا میفهمی چرا یک موی گندیدش به 100 تا مثل تو میارزه؟ صدای فریاد پدرش بلند شد. چرا که نیرزه؟ برای اینکه سر و سودهای حضرت علیه رو فاش نمی‌کنه. بیا تا روبروت کنم. توی این خونه همه علیه من دست به یکی کردید و می‌خواید اون وقت می‌خواید نوکری تو رو هم بکنم. مادرش گفت: من از آدم ترسو بدم میاد. پدرش گفت: حالا به تو نشون میدم که آدم ترسو کیه. وقتی اون عزیز دردونت رو آوردم اینجا و توی چشمت گفت که کجاها و با کیها تو رو دیده، اون وقت معلوم میشه آدم ترسو کیه. صدای پدرش اوج گرفته بود و مثل دم کوره های آهنگری خسخس میکرد. مادرش فریاد زد: امیر، اگه بیدارش کنی دیگه رنگ منو نمیبینی. خب آقای رحیمی،
خسته نباشید.
مرسی، متشکرم. این فردا بله چهارشنبه است، من یک بخش دیگه از این کتاب رو میخونم برای 4 روز آینده‌ای که دیگه هست. من ضبط میکنم و بقیه بخشا رو خدمتتون میدم، به خاطر اینکه دیگه باید برم سفر و کتابخونی تعطیل نشه.
سفرتون بخیر قربان.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
من فکر کنم امروز آماده باشه این 4 قسمت، حالا اگر فرصت کردیم که میبینیم هم دیگه.
خواهش میکنم. دخل من.
روز شما بخیر و برای همه شنوندگان هم روز خوبی آرزو میکنم.
قربان شما. خواهش میکنم. لطف کردید.